بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 420 سطر اول. ثم نقول مطابقا للاشارات و شرحه لا يجوز ان يكون في جسم من الاجسام قوة طبيعية تحرك ذلك الجسم بلا نهاية. بحث ما در این بود که قوه جسمانی نباید تأثیر نامتناهی داشته باشه و ممکن نیست. این مدعا رو به دو شیخ تقسیم کردیم، یکی در فرضی که حرکت قصری باشه، یعنی تأثیر قصری باشه، و دوم در فرضی که تأثیر طبیعی باشه. در هر دو ادعا کردیم که قوه جسمانی باید تأثیرش متناهی باشه. در اونجا که تأثیر قصری باشه توضیح دادیم، دلیل رو آوردیم و تمام شد. در صورتی که تأثیر طبیعی باشه دلیل رو شروع کردیم، مقدمات رو گفتیم، سه تا مقدمه داشتیم و یه مقدمه دیگری هم قبل از این سه مقدمه آوردیم که این مقدمه هم در فرض قبلی مطرح شد، هم در این فرض مطرح شد. مجموعاً شدن چهار مقدمه. مقدمه اول این بود که ما جسم نامتناهی نداریم، همه اجسامون متناهی هست. از این مقدمه هست که از اون چه استفاده میکنیم. این که میگیم جسم نامتناهی نداریم، این به طور مطلق گفته میشه. اینطور نیست که فقط منظورمون این باشه که این جسمی که میخواد حرکت کنه نامتناهی نیست، ولی جسم نامتناهی دیگر داریم. منظورمون تنها این نیست، هیچ جسم نامتناهی نداریم، چه اینی که میخواد حرکت کنه چه اونی که نمیخواد حرکت کنه. اونی که میخواد حرکت کنه اگر نامتناهی باشه، چون طبیعت موجود در جسم نامتناهی خواهد شد، و تأثیر این طبیعت هم نامتناهی خواهد بود و ما نمیتونیم مدعاون اثبات کنیم. اگر اون جسمی که میخواد حرکت کند به حرکت طبیعی، بدنش بی نهایت باشه، طبیعت حال در او هم بی نهایت میشه، چون قرار شد که طبیعت با جسم متناسب باشه. هر چقدر جسم بزرگتر بشه طبیعت قویتر بشه، و هر چقدر جسم کوچکتر بشه طبیعت ضعیفتر بشه. پس اگر جسم نامتناهی بشه طبیعت هم نامتناهی میشه، و در نتیجه تأثیرش نامتناهی میشه، و این مزاحم بحثی که ما داریم. بنابراین باید قبل از ورود در بحث بیان کنیم که جسم نامتناهی نداریم. این در صورتی است که بخواهید خود اون جسم متحرک رو نامتناهی بگیرید. گفتیم که نمیذاره مطلوب ما ثابت بشه، لذا قبل از ورود در استدلال بیان میکنیم که جسم نامتناهی که بخواد حرکت نامتناهی بکند نداره. ممکنه کسی اینطور بگه خب حالا اون جسم متحرک نامتناهی نباشه، متناهی باشه، ولی جسم دیگری داشته باشیم که نامتناهی باشه و این جسم دیگر دارای شیب باشه. بعد این جسم متناهی رو روی این جسم نامتناهی که شیب نامتناهی داره رها کنیم. خب این جسم کوچک روی اون جسم نامتناهی تا ابد حرکت طبیعی میکنه، چون به جایی نمیرسه که آرام بگیره تا حرکتش متوقف بشه، و شیبم شیب نامتناهیه. پس این جسم داره حرکت طبیعی نامتناهی میکنه، اما روی یک شیب نامتناهی. اینم بر اثر این که گفتیم ما جسم نامتناهی نداریم، این فرضم باطل شد. چون درسته که در این فرض ما اون جسم متحرک رو نامتناهی فرض نکردیم، ولی اون جسم دیگر رو که این متحرک میخواهد روش حرکت کنه اون رو داریم نامتناهی فرض میکنیم، باز هم به نتیجه مطلوب نمیرسیم. پس به طور کلی شرط میکنیم، به طور کلی مقدمه ای ذکر میکنیم که در اون مقدمه بیان شود که تناهی ابعاد ثابت است و جسم نامتناهی ما نداریم. حالا چه جسم نامتناهی رو بخواد اون متحرک فرض کنید، چه جسم نامتناهی رو بخواد یه جسم دیگه فرض کنید، هر کدوم اگر نامتناهی فرض بشن خلل به مطلوب ما وارد میکنند. به همین جهته که اول بحث مقدمتاً میگوییم جسم نامتناهی نداریم تا جلو این احتمالات گرفته بشه. این مقدمه اول بود که حالا ما اسمش مقدمه اول نمیذاریم، اونه چون خود مرحوم الهی که جدا مطرح شده بودن ما هم توضیحش رو گفتیم و تمام شد. حالا سه تا مقدمه داشتیم. مقدمه اول که دیگه من تکرار رو میکنم مطالب رو، فقط این اولی رو تکرار کردم بخاطر اینکه میخواستم اضافه ای رو زمین میکنم، ولی بقیه رو دیگه تکرار نمیکنم، فقط اشاره میکنم. سه تا مقدمه داشتیم. در مقدمه اول ثابت کردیم که در حرکات طبیعی کوچک و بزرگ بودن قابل نقشی نداره. این چنین نیست که قابل بزرگ مقاومت بزرگ و قابل کوچک مقاومت کوچک داشته باشه. اصلا هیچ کدوم از قابل ها مقاومت در مقابل این طبیعت خودشون ندارن، مقاومت در مقابل طبیعت بیرونی دارن، مقاومت کوچک و بزرگ هم میشه، اما در نسبت به طبیعت خودشون مقاومتی نمی کنن. پس در حرکت طبیعی قابل نقش نداره. در مقدمه دوم گفتیم در حرکت طبیعی فاعل نقش داره. اگر فاعل قوی تر باشه جسم خودش رو بیشتر یا قوی‌تر حرکت میده، و اگر فاعل ضعیف‌تر باشه جسم خودش رو ضعیف‌تر یا کمتر حرکت میده. در مقدمه سوم گفتیم که قوت و ضعف طبیعت متناسب است با بزرگی و کوچکی جسم. این سه تا مقدمه رو بیان کردیم که توضیحش گذاشت. حالا بعد از این سه مقدمه میخوام استدلال شروع کنیم. مدعا رو ابتدا تکرار میکنیم بعدا وارد استدلال میشیم. مدعا اینه که جسمی که میخواهد به توسط طبیعت خودش حرکت طبیعی کند ممکن نیست که حرکتش بی نهایت باشد، زیرا که قوه جسمانیه تأثیر نامتناهی ندارد. این مدعای ماست. اما دلیل، در دلیل ما جسمی رو که بزرگه فرض میکنیم بعد تقسیمش میکنیم به دو تا بعض. مثلا فرض کنیم تقسیمش میکنیم به دو تا نصف. البته لازم نیست تقسیم به متساویین بشه، میتونه تقسیم به مختلفین بشه، ولی خب برای اینکه بحثمون راحت تر باشه تقسیمش میکنیم به نصف. طبق مقدمه سوم طبیعت و نیروی موجوده در اون جسم اولی با تنصیف نصف میشه. وقتی بدنه جسم رو نصف کردیم اون نیرو و طبیعت هم نصف میشه. طبق مقدمه سوم که داشتیم که میگفت طبیعت قوت و ضعفش با صغر و کبر جسم تناسب داره. خب وقتی جسم بزرگ بود طبیعت در یه حالت در یه قوتی بود، وقتی اون جسم رو نصف کردیم طبیعتش هم نصف شد. خب نتیجه گرفتیم که در این دو تا سنگ دو تا فاعل مختلف داریم، یه فاعلی که دو برابر فاعل دیگر کار میکند و فاعل دیگری که نصف فاعل اول کار میکنه. پس دو تا فاعل پیدا کردیم. دو تا قابل هم داریم، یکی این سنگ بزرگه، یکی اون سنگ نصف شده است، اون نصف سنگه. اگر این دوتا قابل مقاومت های مختلف داشته باشند قهرن فاعل ها نمیتونن فعل مختلف به وجود بیارن، چون سنگ بزرگ اگر بخواد مقاومت کند دو برابر سنگ کوچک مقاومت میکنه و سنگ کوچک نصف سنگ بزرگ مقاومت میکنه. خب فاعل ها که همون طبیعت ها هستن میخوان فعلشون رو انجام بدن، اون فاعل سنگ بزرگ دو برابر فاعل سنگ کوچک کار میکنه، به دو برابر مقاومت هم مبتلا میشه. فاعل سنگ کوچک نصف فاعل سنگ بزرگ کار میکنه، به نصف مقاومت هم مبتلا میشه. قهرن محرک ها و متحرک ها مساوی میشن و تأثیر منتفی میشه. محرک و متحرک مساوی میشه دیگه، یعنی فاعل هر مقدار اثری که وارد میکنه قابل اون مقدار اثر رو زائل میکنه، که در این سنگ که در اون سنگ. محرک و متحرک هر دو مساوی میشن، یعنی مقاومت متحرک برابر میشه با تأثیر محرک، که در این سنگ که در اون سنگ هر دو میشن مساوی با هم و تفاوتی بینشون نیست. هم سنگ بزرگ نمیتونه حرکت کنه زیرا هر چقدر فشار میاره اون فشار به توسط مقاومت از بین میره، هم سنگ کوچک، و این دوتا سنگ مساوی میشن، دیگه ترجیحی بینشون و تفاوتی بینشون حاصل نمیشه، در صورتی که سنگ ها مقاومت کنند. ولی ما در مقدمه اول گفتیم قابل ها مقاومت ندارند، قابل ها مقاومت دارند در مقابل طبیعت خارجی و مقاومتشون هم مختلف میشه، اما در مقابل طبیعت خودشون بیان کردیم که مقاومتی ندارند. پس چون قابل ها مقاومت ندارند، فاعل ها تنها میمونند. وقتی تنها موندن چون مختلفن اثر مختلف میدارن، طبق مقدمه دوم که گفتیم اثر مربوط به فاعله، توجه کردین از هر سه مقدمه استفاده کردیم. سنگ بزرگی رو تقسیم کردیم به دو قسم، گفتیم طبیعتش دو قسم شد، طبیعت نیست شد به استناد مقدمه سوم. بعد گفتیم قابل ها مقاومتی ندارن به استناد مقدمه اول. نتیجه گرفتیم که فقط فاعل ها دارن تأثیر میکنن بدون اینکه در مقابلشون مقاومتی باشد، به استناد مقدمه دوم. بعد نتیجه این میشود که دو تا سنگ حرکت مختلف انجام میدهند. نتیجه این میشه وقتی دو تا فاعل تأثیر مختلف بذارن، هیچ مقاومتی هم در مقابل هیچ کدوم نباشه، بالاخره فعلشون مختلف میشه، یعنی حرکت مختلف میشه. حالا فرض میکنیم این دو تا سنگ از یه مبدأ شروع کنن به حرکت، در مبدأ حرکت اختلافشون ظاهر نمیشه چون هر دو با هم شروع کردن، باید در اون طرف دیگه اختلافشون ظاهر بشه. ما در این صورتی که تصویر کردیم دو تا فرض رو مطرح میکنیم. فرض اول اینه که کل من هما حرکت نامتناهی کنند. فرض دوم این است که کل من هما حرکت نامتناهی نکنند، حالا یا هر دو متناهی باشن یا لااقل یکیشون متناهی باشه. پس توجه میکنید دو تا فرضه، فرض اول اینه که کل منها با حرکت متناهی کنن، این فقط یه حالته که هر دوشون حرکت نامتناهی میکنن، کل منها با حرکت نامتناهی کنن، این فرض اول. فرض دوم کل منها با حرکت نامتناهی نکنن، این دو تا قسم پیدا میکنه، یکی این که هیچ کدومشون حرکت نامتناهی نکنن، یکی این که یکیشون حرکت نامتناهی نکنن، بالاخره در هر دو حال صدق میکنه که کل من هم حرکت نامتناهی نکردن. این دو تا فرض داریم، فرض اول کل من هم حرکت نامتناهی بکنن، فرض دوم کل من هم حرکت نامتناهی نکنن، که اصلا فرض دوم به دو قسم تقسیم میشه و یک قسمش که هر دو حرکت متناهی بکنن از بحث ما بیرون، یعنی مکتوب همین الان نتیجه میگیره دیگه، لازم نیست ما رسیدگی بکنیم. بنابراین فقط به دو تا فرض رسیدگی میکنیم، یکی این که هر دو حرکت نامتناهی کنن، یکی این که یکیشون حرکت متناهی دیگری حرکت نامتناهی کنن، این دوتا رو رسیدگی میکنه. و الا اون که هر دو حرکت متناهی کنن که مطلوب ما رو نتیجه میده، احتیاج به رسیدگی نداره. اما اونجا که هر دو حرکت نامتناهی کنند. این با تفاوتی که بین دو تا سنگ قائل شدیم و در نتیجه بین دو طبیعت قائل شدیم نمی سازه. حتما باید حرکت یکیشون کمتر از دیگری باشه. حالا به سرعت و بود کار نداریم چون قرار شد کار نداشته باشیم. از اول گفتیم وارد بحث بر تناهی و عدم تناهی شدی نمیشیم، بلکه تناهی مدی و عدی رو طرح میکنیم. خب حالا پس باید نباید بگیم که اون که طبیعتش قوی تر از سریع تر حرکت میکنه، البته سریع تر حرکت میکنه، منتها ما بحث نمی کنیم. باید بگیم اون که طبیعتش قوی تر است طولانی تر حرکت میکنه و اون که طبیعتش ضعیف تر است کوتاه تر حرکت میکنه. اختلاف یعنی این. خب این اختلاف که در ابتدای حرکت ظاهر نشد در ادامه حرکت باید ظاهر بشه. بنابراین اون که کوتاه تر حرکت میکند یه جا باید بایستد، بلا معنا ندارد که کوتاه تر باشد. اگر هر دو نامتناهی باشن نمیشه گفت این کوتاه تره اون بلندتره اون طولانی تره، بلکه هر دو رو باید گفت یکسانه. پس حالا که ما تفاوت بین این دو تا سنگ رو قائل شدیم که باید هم قائل بشیم، باید بگیم یکی کوتاه تر حرکت میکنه یکی طولانی تر حرکت میکنه. خب قهرمان اون که کوتاه تر حرکت میکنه یه جا میایسته و حرکت تمام میشه و تأثیر متناهی میشه. در این کوتاه نظر ما تعمیم میشه و مطلوبمون ثابت میشه. اون بلند، اون که طولانی تر حرکت میکند دو برابر این اینیست که کوتاه تر حرکت میکنه طبق فرض ما، نه بی نهایت برابر، دو برابره. چون دو برابره خب دو برابر اونم حرکت میکنه. اون هر چقدر حرکت کرده فرض کنید 1,000,000 کیلومتر حرکت کرده، این 2,000,000 کیلومتر حرکت میکنه، بالاخره بازم متناهی میشه. پس در این فرض ثابت شد که هر دو متناهی شدند. در فرض دوم که یکی متناهی باشه یکی نامتناهی، قهرن اون کوتاه‌تره باید متناهی باشه. نمیشه فرض کنیم که اون طولانی تره متناهی است، حتما باید کوتاه‌تره رو متناهی بگیریم. خب کوتاه‌تر رو که متناهی گرفتید، عرض کردیم اون طولانی‌تر هم به اندازه متناهی بزرگتر و مؤثرتر از اون کوتاه‌تر است. وقتی به اندازه متناهی بلندتر بود، بعد از مدتی او هم متوقف خواهد شد. پس تأثیر در هر دوتا متناهی شد. توجه کردید؟ دلیل تموم شد. من اختلاف در سرعت و بعد هم هست، اختلاف در کوتاهی و بلند طولانی تری هم هست، هر دوش هست. شما نمیتونید کوتاهتر و بلندتر بودن نفع کنید. مام سرعت و بعد رو نفع نشدیم، گفتیم بهش کار نداریم. ولی آیا شما میتونید بگید که اونی که نیروش بیشتره زودتر از اونی که نیروش کمتر متوقف میشه یا با هم متوقف میشه؟ مسلم اینطور نیست. خب اینو شما ادعا میکنید، واقعیت یه نیست. واقعیت یه نیست. اینه واقعا ما که به دلخواه خودمون نمیتونیم ادعا کنیم که حالا که اینا نامتناهی هم بیام اختلافشون تو شدت و ضعف بذاریم، بلکه میبینیم هم در شدت و ضعف اختلاف دارن واقعا، هم در طولانی تر بودن و کوتاه‌تر بودن مسافت اختلاف دارن. حالا شما فرض نکنید این دوتا نامتناهی باشن، آیا اختلاف در طول و قصر مسافت رو بینشون نمیبینید؟ مسلم میبینید، نمیتونید که قمز این کنید. شما نمیبینید، شما نمیبینید توقف، ولی توقف میکنه یا نمیکنه؟ چرا نمیکنه؟ فرضمون غلطه. اگر اختلاف حاصله معلوم میشه فرض ما غلطه. شما میفرمایید ما چون فرض کردیم واقعیت رو خرابش کنیم، این حرف شما دیگه آخرش. چون ما فرض کردیم که اینا دو تا نامتناهی هست، پس اون چی که در واقع اتفاق میفته ندیده بگی. اختلاف در شدت و ضعف که مسلم هست، اختلاف در طولانی بودن و کوتاه‌تر بودن هست یا نیست؟ چرا نیست؟ چون شما فرض کردید، همینو دارید میگید دیگه. چون ما فرض کردیم پس اختلاف دیگه نیست. خب فرضتون رو پس میگیرید، اختلاف مسلمن هست. چرا فرض خلاف واقع میدارید میکنید؟ ما عرض میکنم ما میبینیم مثلا نیست، واقعا چی جوره؟ واقعا اینی که قوی تره حرکتش طولانی تره یا حرکتش کوتاه تره یا حرکت مساویه؟ بدون شک حرکت طولانی تره. حالا ولی ما نبینیم، این میره یه دور دورا متوقف میشه و ما نمیبینیم، که مهم نیست ندیدن ما. واقعیت رو ببینید چی جوریه. واقعیت اینه که این دیرتر توقف میکنه، اون زودتر توقف میکنه. ولی شدت و ضعف و سرعت و بطر قبول داریم. از قوت و ضعف طبیعت. خب بی خود گفتیم ما نامتنایی. عرض میکنم ما گفتیم، مگه به گفته ما درست میشه؟ ما گفتیم این هر دو نامتنایی هست. خب اگه به گفته ما تمام میشه قضیه. ببینید الان این سوالی که صحبتی که الان داریم میشه، این صحبت درست نیست. گفته میشه که ما چون فرض کردیم این نامتناهی، هر دو نامتناهی هن، پس کاری بکنیم که طولانی تر بودن و کوتاه تر بودن رو ندیده بگیر. خب این نمیشه این کاری کرد. هستن نامتناهی یا نیستن؟ فرض میکنیم. نه ما اگه فرض کردیم نامتناهی میشن؟ نمیشن دیگه. ما خلافش رو فرض نمی کنیم. ما ببینید دو تا مطلبه، آخه اینا خیلی روشنه تفکیکش. دو تا مطلبه، یکی این که ما داریم فرض میکنیم نامتناهی باشن، یکی این که واقعا نامتناهی باشن. بله اگه واقعا نامتناهی باشن دیگه بحث طول و قصر نیست، اما ما فرض کردیم اینا نامتناهی هست، ولی میدونیم طول و قصر دارن. میفهمیم که فرضمون باطله. از کجا بفهمیم؟ از اختلاف در محصر. آخه اختلاف در شدت ضعف هست، در طول و قصر هم هست. اگر حالا فرض کنیم ما فرض نکرده بودیم نامتناهی، چی میشد؟ اینو توضیح بدین بر من. اگر نامتناهی نبودن، دو تا متناهی بودن. خب یکی زودتر یکی دیرتر. خب پس معلوم میشه مزاحم توقف اون فرض ماست. ببینید همین که من دارم عرض میکنم و یک تکرارم میکنم، شما دارید فرض رو باعث میکنید که واقع عوض بشه. خب این درست نیست که فرض ما واقع رو عوض کنه. قبول میکنید که اگر متناهی فرض کنیم یکی زودتر متوقف میشه یکی دیرتر، اینو قبول میکنید. پس واقعیت اینه. بعد میگید اگر فرض کردم نامتناهی دیگه نباید اختلاف پیش بیاد، باید هر دو برن تا آخر. این میگم این فرض شماست نه واقعیت. خب اگه واقعا نامتناهی بودن، خب ما دست میکشیم از حرفمون، میگفتیم هیچ کدوم توقف نمیکنن. وقتی توقف نکردن نه طول معنا داره نه قصر معنا داره. این در صورتی که واقعا نامتناهی باشن. ولی ما که واقعا نامتناهی بودنشون ندیدیم یا نیافتیم، ما فقط فرض کردیم نامتناهی بودن. با فرض ما که واقعا عوض نمیشه. دلیل خیلی محکم، دلیل خیلی محکمه. شماها دلیل خلاف واقع فرض میکنید و فکر میکنید دلیل خط شده داره. این دلیل ابن سینا گفته، خواجه روش کار کرده، زاهدی روش کار کرده. شما اولین بار دارید میشنوید، بعدم زود میخواد ردش کنید. بالاخره اونا فکر کردن، جوانبش رو سنجیدن. نمیخوام بگم اشتباه نمیکنن، همه اشتباه میکنیم، ولی اینقدر اشتباه واضحه که شما دارید بهشون نسبت میدید. اشتباه بزرگ یکیشو میکنی که دیگه میده اشتباهشو میگیره. نه پشت سرم آمدن، همه قبول دارن مطلب. یعنی در اشکال کردن ما باید اول خوب دقت بکنیم، بعدا اشکال بکنیم. البته اشکالت نداره، اشکال بحث رو باور میکنه، ولی به اشکالتون اعتماد نکنید تا اون آخر. اشکال بکنید، ولی اگر یه وقتی جواب داده میشه نگید دلیل باطله، چرا دفاع میکنید؟ دلیل صحیح کامل هم هست. مگر شما خدشه کنید که طبیعت در سنگ وجود نداره، اون قوه جاذبه است، فرقی هم نمی کنه، در همه یکسانه، یه اینجور مطالبی بیان کنید. ولی اگر طبق اون طور فرائضی که فرضهایی که اینها کردن شما فرض بکنید و پیش بیاد، نتیجه همین است که اینا گرفتن. شما دارید مطلب رو عوض میکنید، یا فرض رو مزاحم واقع میکنید که درست نیست، یا مثلا طبیعت رو برمیدارید یه چیز دیگه جاش میذارید. خب اگه طبیعت رو برداشت یه چیز دیگه جاش میذارید، شاید این دلیل عوض بشه یا باطل بشه. ما با همین فرضی که آقایون شروع کردن تا آخر میریم میبینیم درست رفتن. صفحه 420 سطر اول. ثم نقول و مطابقا للاشارات و شرح الاشارات، ادعا رو تکرار میکنیم، میگیم لا یجوز ان یکون فی جسم من الاجسام قوتون طبیعیتون که این قوت حرکت دهد همون جسم خودش را بلا نهایت. چون بس در همینه که طبیعت جسم خودش میخواد حرکت بده، نه جسم دیگر رو که حرکت بشه حرکت قصدی. جسم خودش حرکت میده که حرکت بشه حرکت طبیعی. این تکرار مدعا بود. از لعن شروع به استدلاله، لعن قوت ذالک الجسم اکثر و اقوا من قوت بعضهی لو انفرد. قوت این جسم بیش از قوت بعضشه اگر اون بعضی جدا کنید، یعنی اگر جسم رو تقسیم کنید، اگر جسم رو تقسیم کردید و بعض رو جدا کردید، این جسم که کل است و اون جسم که بعض است اختلاف در قوت پیدا میکنه. قوت اون کل بیشتر از قوت جزه. من جز و نصف گرفتم که راحت تر بتونیم بحث کنیم. لما معرف المقدمه که سالس، مقدمه سالسی میگفت که قوت جسم به تناسب صغر و کبر جسم. ولیس زیادت جسمی، میخواد از مقدمه اول استفاده کنه که قابل در اینجا تأثیری در حرکت نداره و یعنی مقاومت نمی کنه. چرا؟ چون در مقابل طبیعت خودش تسلیمه. اگر میخواد مقاومت کنه در مقابل طبیعت بیرونه، در مقابل طبیعت خودش مقاومتی نمی کنه. چون اینو در مقدمه اول گفتیم. و لیس زیادت و جسمهی، یعنی جسم این، جسم یعنی جسم همون جسم، یعنی زیاده بدنه اون جسم در وقتی تقسیم نشده بود، زیاده دارد بر اون جسمی که بعد از تقسیم پیدا شد. این زیاده در قدر تأثیر نمی کند در منع تحریک، یعنی مقاومتی تولید نمی کند تا نسبت متحرکین و محرکین واحد باشد. اینو توضیح دادم. اگر سنگ بزرگ دو برابر سنگ کوچک مقاومت کند، حرکت تحریک سنگ بزرگ هم دو برابر تحریک سنگ کوچک باشد، متحرک و محرک مساوی میشن. یعنی متحرک مقاومت تولید میکند، محرک حرکت تولید میکند، اون مقدار مقاومتی که تولید میشود با مقدار حرکتی که تولید میشود مساوی است. پس محرک و متحرک میشن واحد. واحد یعنی اثرشون میشه واحد، نسبتشون میشه واحد. وقتی نسبتشون واحد شد، محرک فشار میاره، متحرک همون مقدار فشار رو از بین میبره، در نتیجه سنگ حرکت نمی کنه. نه سنگ بزرگ حرکت میکنه نه سنگ کوچک. حتی یکون نسبت المتحرکین و المحرکین واحد است. این فإنه توضیح این مطلبه که چطور نسبت متحرکین و محرکین واحد میشه. فإنه شنین است، اگر معاوقت و مقاومت در کبیر بیش از معاوقت در صغیر باشد، در حالی که قوه هم مثل همین معاوقت، ایزن یعنی مثل معاوقت در کبیر اقواس از همین قوه در صغیر، اگر اینطور باشه لکانت نسبت متحرکن و محرکن واحد. این فإنه لکانت در اون حتی یکون نسبت متحرکن و محرکن واحده رو تبدیل میکن. لکن لیس کذالک، لکن لیس کذالک یعنی اینطور نیست که نسبت متحرکین و محرکین واحد باشد. پس این پس رو توجه کنید، پس اینطور نیست که زیاده جسم این شیء متحرک در منع تحریک تأثیر کند. یعنی این طور نیستش که معاوقت و مقاومت اون جسم بزرگ در مقابل طبیعتش بیشتر از مقاومت و معاوقت جسم کوچک در مقابل طبیعتش باشد، بلکه هیچ کدوم از این دو مقاومت ندارن. لما مر فی المقدمه الاولى ولی المتحرکان فی حکم ما لا یختلفان، متحرکان در حکم ما لا یختلفان این اختلاف ندارن، این اختلاف در ممانعت ندارن، اختلاف در مقاومت ندارن، پس یکسانن با قطع نظر از اون طبیعت یکسانن. و المحرکان مختلفان، طبیعت ها مختلفن، یکی قوی تره یکی ضعیف تره. پس فاعل اختلاف داره، قابل اختلاف نداره. لمستبانه فی المقدمت ثانیه، که مقدمه ثانیه این بود که تفاوت به سبب فوائل است نه به سبب قوائل. خب فرض رو مطرح کردیم و باز استفاده از سه مقدمه این فرض رو آماده کردیم برای اینکه استدلال رو روش پیاده کنیم. حالا از این به بعد شروع به استدلاله. اگر این دوتا با هم حرکت کردن، این دوتا سنگی که تصویرشون کردیم که چگونه هستن با هم حرکت کردن از مبدا واحد، خب در مبدا واحد اختلافشون ظاهر نمیشه چون با هم شروع کردن حرکت رو. اختلاف کجا ظاهر میشه؟ اختلاف بالاخره باید ظاهر بشه. یا ما فرض میکنیم که این دوتا حرکت نامتناهی دارن، یا فرض میکنیم که هرکشون نامتناهی نیست، یکیشون متناهی سگیریه نامتناهی. از شدم اونجا که هر دوشون رو متناهی فرض کنیم، اون که مطلوب ما رو نتیجه میده و لازم هم نیست رستگی کنیم، اونی کنار میذاریم. این دوتا فرض دیگر رستگی میکنیم که یکی فرض، یه فرض اینه که هر دو حرکت نامتناهی کنن، یه فرض اینه که یکی حرکت نامتناهی کنه دیگه حرکت متناهی. فرض ما اصلا نمیخوام بگیم واقعیت اینطوره، اینطوری داریم فرض میکنیم، بعد پیش میریم ببینیم آیا درست فرض کردیم یا غلط. فلو حرکه کل القوه کل القوه یعنی اون قوهی که در جسم کل وجود داره، و از القوه یعنی اون قوهی که در جسمی که تبعید شده و بر اثر تقسیم به وجود آمده وجود داره، یعنی قوه اصلی و در مثالی که ما زدیم اون قوه نصف. این دوتا میخوان حرکت بدن جسم خودشون. فلو حرکه کل القوه یعنی اون قوه کل، کل جسمی رو که محلشه. و حرکه بعض القوه بعض الجسم الذی، بعض الجسم الذی هو محله. بعض قوه یعنی اون قوه که بر اساس تقسیم به وجود آمده، اونم بعض جسم رو، یعنی جسمی رو که بر اساس تقسیم به وجود آمده که محلشه، حرکت بده. هر دو شروع کردن به حرکت دادن بدنه خودشون. همون کل القوه بدنه خودش رو که کل جسم حرکت داد، همین بعض القوه بدنه خودش رو که بعض جسم حرکت داد. حرکتشون هم من مبدأ مفروض، یعنی یه مبدأ معینی بود. حرکت دادن کل منهما جسم خودشون رو حرکات به غیر نهایت، این یه فرض. چند خط بعد و این لم یحرک کل منهما حرکات به غیر نهایت، این فرض دومه. دو تا فرض مطرح میکنه، در هر دو فرض هم مدعا رو ثابت میکنه. یجب ان یقع تفاوت الواجب بینهما، تفاوتی که بینهما واجبه. کلمه واجب رو دقت کنید، تفاوت نمیشه سرسری گیره، بالاخره تفاوت هست و واجب است که این تفاوت باشد. این تفاوت کجا واقع میشه؟ در مبدا که واقع نشده، چون فرض کردیم که هر دو از یه مبدا با هم شروع کردن. پس واجب است که این تفاوت واجبی که بین هما هست واقع شود فل جانب الاخری که فرضناه و غیر متناهی. در اون طرف با تفاوت حاصل بشه، در اون طرف با تفاوت حاصل بشه، یعنی اونی که حرکتش کوتاه‌تره باید بیسته تا تفاوت حاصل بشه. وقتی اون ایستاد، اون یکی دیگه هم بعد از مدتی نیسته. فیلزم تناهی الاقل، اقل یعنی اون که کوتاه‌تره، اون که کوچکتره، که قهرن طبیعتش ضعیفتره و حرکتش هم کوتاه‌تره، اون اول میسته. و یلزم منهو، منهو یعنی تناهی اقل، یلزم از تناهی اقل تناهی اکثر ریزن. چرا؟ چون اکثر تفاوتش با اقل به غیر متناهن بود، نه به غیر نامتناهی، نه به غیر، نه به اندازه نامتناهی، بلکه به قدر متناهی تفاوت داشته. خب پس به قدر متناهی هم اختلاف حرکت خواهند داشت. این فرض اول تموم شد. فرض دوم، و این لم یحرک کل منهما حرکات به غیر نهایه، هر یک از این دو جسم خودش رو حرکات به غیر نهایت نمیداد. اصلا این دو تا قسم پیدا میکنه، یکی اینکه هیچ کدام حرکت نامتناهی ایجاد نکنن که این مطلوب ماست، یکی اینکه یکیشون حرکت نامتناهی ایجاد کنه دیگری حرکت متناهی. مسلم اون کوتاه‌تر حرکت متناهی رو ایجاد میکنه، عکسش رو نمیتونیم بگیم. اون کوتاه‌تر حرکت متناهی رو ایجاد میکنه، طولانی‌تر هم بعد از مدتی میسته، به همین بیانی که گفتیم، چون طولانی‌تر فاصله‌اش و تفاوتش با کوتاه‌تر به اندازه متناهی است، پس اضافه حرکتش هم به اندازه متناهی است. و این لم یحرک کل منهما حرکات غیر نهایه، بلکه حرکات بعض متناهی باشد، حرکات بعض متناهی باشد، بعض یعنی اون کوچیکه، اونی که از تقسیم به وجود آمده، اونی که ما اسمش رو گوشیم نصف، حرکات او متناهی باشد. فکر زالا گزن، نتیجه باز همینه که تناهی اکثر هم لازم میاد، تناهی اکثر لازم میاد، زیرا که اکثر با اقل تفاوت به اندازه متناهی دارد. پس اگر اقل که همون بعض است متوقف شد، اکثرا بعد از مدتی متوقف خواهد شد. کما لا یخفا. دلیل تمام شد. در دلیل اول که برای حرکت برای تناهی حرکت قصری اقامه شد، خواجه اینطور فرمود که اختلاف این دو حرکت قصری در مقابل مبدأ ظاهر میشه، در مقابل مبدأ ظاهر میشه، چون در مبدأ که اختلاف حرکت نبود، پس این اختلاف باید در مقابل مبدأ ظاهر بشه. اسمی از تناهی و عدم تناهی نبود، گفت اختلاف باید اونجا ظاهر بشه. البته بعد ما یه خورده مطلب رو ادامه بدیم، اگر اختلاف ظاهر بشود باید یکی زودتر بیسته یکی دیرتر بیسته، پس هر دو میشه من متناهی. این بعد از این که این تفاوت رو گفتیم، اگر استدلال رو ادامه دادیم، تناهی دو حرکت رو نتیجه میگیریم، ولی خواجه تصریح به تناهی نشد، به اون نتیجه نهایی که تناهی حرکت اقل و تناهی حرکت اکثر اشاره نشد، فقط اشاره کرد به این که در طرف مقابل مبدأ تفاوت حرکت حاصل می شود. اما در وقتی که خواست استدلال کند بر تناهی حرکت طبیعی، توجه داشتید که گفت یلزم و تناهی، تصریح به تناهی کرد، اونجا تصریح به تناهی نکرد، واگذار کرد به خود ما که تا آخر دلیل بریم و تناهی رو نتیجه بگیریم. اما در این دلیلی که مربوط به حرکت طبیعی بود، دیدیم که تصریح به تناهی کرد. این کار رو خواجه به تبع ابن سینا انجام داده، چون ابن سینا در اشارات همینطور عمل کرد، خواجه هم در تجدید به تبع ابن سینا اینطور عمل کرد. بعد سوال اینه که ابن سینا چرا این کار کرده؟ حالا خواجه به خاطر تقلید از ابن سینا این کار کرده، خود ابن سینا بچه این کار کرده؟ خواجه در شرح اشارات توضیح داده که چرا ابن سینا این کار کرده، و توضیحش اینه: توضیح اینه که در دلیلی که مربوط به حرکت قصری است، بیان این که تفاوت حاصل است کافی است. همین اندازه که بیان کنیم تفاوت حاصل از کافی است و دلیل به نتیجه مطلوب میرسه، دیگه لازم نیست ادامه بدیم، اگرچه ادامه دادنش هم مشکل نیست، عیبی نداره، ولی لازم نیست. اما در دلیلی که مربوط به حرکته، ما این به صرف ادعای تفاوت بکنیم کافی نیست، باید تا اون آخر بریم و تناهی رو ذکر کنیم. به این جهته که در دلیل اول به همون مقدار کفایت ابن سینا اکتفا کرده و در دلیل دوم به مقدار لزوم دلیل ادامه داده. اما چرا در دلیل اول تفاوت کافیه؟ مهم اینه که در دلیل اول محرک یکی فرض شده، یک محرکه که میخواد دو جسم رو که مختلفاً حرکت بده به حرکت قصری، محرک یکیه. اگر فرض کنیم که این محرک حرکت بی نهایت میدهد و بعد ثابت کنیم که حرکت متفاوته، خلف فرض لازم میاد. از یه طرف بگیم حرکت بی نهایته، از یه طرف بگیم این دوتا حرکت هایی که این یک فاعل داره ایجاد میکنه متفاوته، خلف فرض لازم میاد. اگر عدم تناهی هست دیگه تفاوت نیست، و اگر تفاوت هست عدم تناهی نیست. بنابراین اگر شما فرض کردید عدم تناهی رو و ما ثابت کردیم تفاوت رو، معلوم میشه فرض شما باطله. همین که عدم تناهی با فرض عدم تناهی باطل شد، مطلوب نتیجه گرفته میشه، دیگه لازم نیست آخر بریم، لازم نیست آخر بریم. پس کافیست ما تفاوت رو اثبات کنیم. وقتی تفاوت اثبات شد، معلوم میشه فرض لاتناهی که کردید باطله. فرض لاتناهی که باطل شد، مطلوب ثابت نیشه، دیگه لازم نیست ادامه بدیم دلیل رو. اینطور میگیم، قیاس استثنایی درست میکنیم. اگر حرکت نامتناهی باشد این مقدم، تفاوت در ظاهر نمیشود، این تالی. لیکن تفاوت ظاهر است، یعنی تالی باطل است. نتیجه اینه که پس مقدم هم باطله، یعنی حرکت نامتناهی نیست با اول مطلوب، دیگه چیزی اضافه بر این نمیخواهیم، فقط کافیست که تفاوت اثبات کنیم. لذا در دلیل اولشون تفاوت اثبات کرده. اما در دلیل دوم که مربوط به حرکت طبیعی است، دو تا محرک و دو تا فاعل مشغول فعالیت هست، نه یکی. اون وقت ما فرض میکنیم یا هر دو نامتناهی حرکت میدن، یا یکی نامتناهی حرکت میده. وقت اگر این فرض ما ثابت بشه، مطلوب ما از بین میره، نتیجه مطلوب دیگه نمیگیره. چه ثابت بشود که هر دو نامتناهی حرکت میکنن، چه ثابت شود که حداقل یکیشون نامتناهی حرکت میکنه، علی حال مطلوب ما از بین میره. ما ناچاریم که اینجا اینطور بگیم، بگیم اون که اقل است چون فاعلش فرق میکند با اون اکثر، تفاوت تو خود همین فاعل حاصل میشود، وقت این تفاوت نتیجه میدهد که کار این اقل متناهی است، کار این اقل متناهی است. بعد میگیم کار اقل که متناهی شد، اکثرم به تبع متناهی میشه. میبینید که اول تناهی اقل رو اثبات میکنیم، چون دو تا فاعل داریم، هر کدومش جدا جدا رسیدگی میکنیم، میگیم این فاعل کارش نسبت به اون فاعل تفاوت داره، پس باید یه جا زودتر از اون فاعل ختم کنه کارشو تمام کنه. تناهی اینجا نتیجه گرفته میشه، میگیم اون اکثر هم فاصلش با این اقل به اندازه متناهی است، پس اونم بعد از فاصله متناهی خواهد شد. پس توجه میکنی در دلیل دوم اصلا از اول رفتیم سراغ تناهی، تناهی اون اقل رو اثبات کردیم، بعد اون تناهی اکثر هم پسترش آوردیم. پس در دلیل دوم که مربوط به حرکت طبیعی است، ما باید بریم سراغ تناهی. در دلیل اول که مربوط به حرکت قصری است، باید بریم سراغ تفاوت. به این جهت است که ابن سینا در دلیل اول تفاوت رو مطرح کرد و در دلیل دوم تناهی رو. و علم عند المصنف اکتفا در دلیل اول، دلیل اول یعنی دلیلی که مربوط به حرکت قصری بود، پاورقیتون غلط نوشته، اکتفا کرد به وقوع تفاوت در جانب مقابل، بحثی از تناهی نکرد. ولم یفر الی وجوب تناهی الاکثر، اشاره به این مطلب نکرد. ولی در دلیل ثانی اشار الی ذلک، اشاره کرد که اکثر با توقف کند و تناهی پیدا کند. به قولش گفت و یلزم تناهی. چرا این کار کرد؟ اقتداءا به شیخ فل اشارات، حیث فعل کذلک، چون شیخ هم در اشارات اینجوری عمل کرده. خب حالا در شش شده در اشارات اینطور عمل کرده، و بعد جهل مصنف ذالک رو، یعنی این تفاوت عملی رو که ابن سینا در اشارات داشته، مصنف یعنی خواجه توضیح کرده در شرح اشارات به این طور که ان وقوع تفاوت در جانب مقابل و وجوب تناهی حرکات عقل خلف بود در حجت سابقه. یعنی وقوع تفاوت بین دو حرکت که نتیجه وجوب تناهی حرکات عقل است با فرض عدم تناهی حرکت ناسازگاره. پس در فرض عدم تناهی حرکت اگر تفاوت را واقع شده و حرکات عقل و متناهی بدونیم، خلف فرض لازم میاد و ما میخوایم این خلف فرض لازم بیاد تا از اون استفاده کنیم و بگوییم پس فرض عدم تناهی حرکت باطل است. پس در دلیل اول با رسیدن به خلف فرض، یعنی با بیان وقوع تفاوت بین دو حرکت، به مطلوب میرسیدیم. به این جهت خواجه ابن سینا به بیان وقوع تفاوت اکتفا کردند. تکرار میکنه، اگر تفاوت حاصل شود خلف فرض ما که عدم تناهی است لازم میاد و ما میخواستیم خلف فرض درست بشه. دقت کنید چه عرض میکنه؟ و ما میخواستیم خلف فرض درست بشه، لذا تفاوت اثبات کردیم. چون میخواستیم خلف فرض درست بشه، گفتیم اگر فرض کنی لا تناهی رو، خلف فرض لازم میاد چون تفاوت هست و این تفاوت باعث خلف فرض میشه و ما میخواستیم خلف فرض رو درست کنیم، لذا تفاوت اثبات کردیم. وقوع تفاوت در جانب مقابل و وجوب تناهی حرکات عقل خلف بود در حجت سابقه و ما میخواستیم این خلف رو اثبات کنیم تا از این طریق مقدم رو باطل کنیم، زیرا قوه واحده در دلیل سابق اقتضا میکرد من حیث هی غیر متناهی فعل متناهی رو. در دلیل سابق اینطور شد که ما قوه واحد رو فرض کردیم که غیر متناهی است، ولی چون تفاوت در فعلش درست شد نتیجه گرفتیم که اقتضا میکند فعل متناهی رو، فرض کردیم که تأثیرش متناهی باشه، ولی چون دیدیم اقتضا میکنه، چون دیدیم تفاوت داره، گفتیم اقتضا میکند فعل متناهی رو. از یه طرف فرض کردیم نامتناهی بودنش رو، از یه طرف بیان کردیم که اقتضا میکند فعل متناهی رو. خب شدی این مال دلیل اول، یعنی دلیلی که مربوط بود به حرکت قصری. و لم یکن فی الحجت ثانیه، یعنی لم یکن الخلف، خلف در حجت ثانیه اتفاق نمی افتاد، زیرا قوه محرکه ها هنا در قوه ثانیه، در حجت ثانیه لیست واحدت، دو تا طبیعت بود، یکی نبود. در حجت اول یک فاعل حرکت می داد، در حجت دوم دو فاعل داره حرکت می ده. پس تفاوت باعث خلف فرض نمی شه. توجه میکنید تفاوت باعث خلف فرض نمیشه. در دلیل اول ما همین یک واحد رو میگفتیم داره حرکت نامتناهی میده، و اگر یه دونه از حرکتاش متناهی میشد خلف فرض بود. اما در دلیل دوم میگیم دو تا فاعل دارن حرکت میدن، خب اگر یکیشون متوقف بشه خلف فرض نیست. اگر ما عدم تناهی رو فرض کنیم یکیشون متوقف بشه خلف فرض نیست، در صورتی که هر دو متوقف بشن خلف فرض لازم میاد. اما در دلیل دوم سعی کردیم یکی رو متوقف کنیم، بعدن دومی رو به تبع اون یکی اول متناهی کردیم، هیچ خلف فرضی درست نکردیم. بل انما یلزم المحال ها هنا، یعنی در دلیل دوم از جهت این که حرکات اصغر اقتضا میکرد تناهی حرکات اکبر را ایزد، مشکل از اینجا پیش آمد نه از خلف فرض. هرچند این دو تا طبیعت داریم، اگر فرض کنیم که یکیشون متوقف شده، این با فرض عدم تناهی منافات نداره، زیرا اون دومی نامتناهی شده. ولی ما آخر سر برگشتیم اون دومی رو هم متناهی کردیم، محال از اینجا پیش آمد که اون اکثر هم بالاخره متناهی شد. اگر ما بخواهیم اقل رو متناهی کنیم و اکثر رو متناهی نکنیم میشه محال. پس ما بعد از اینکه اکثر عقل رو متناهی کردیم باید اکثر رو متناهی بکنیم، و لذا ایشون گفت یلزم متناهی. بل انما یلزم المحال ها هنا، یعنی در حجت دوم، از این جهت که تناهی حرکات اصغر اقتضا میکند تناهی حرکات اکبر رو ایزن، زیرا بنابراین اگر ما حرکات اصغر رو متناهی کردیم و اکبر رو متناهی نکردیم، خلاف واقع و محال باطن میاد. چرا اقتضا میکند تناهی حرکات اصغر تناهی حرکات اکبر رو؟ لکون هما الان نسبت جسمه هما، چون که تحریک این دو طبیعت بر نسبت دو جسم این دو طبیعت است. یعنی اگر جسم بزرگتر